بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم منطق شفا، خطاب صفحه 226، سطر اول. فصلون فی وزن الکلام الخطابی و استعمال الادوات فیها و نبرات و ما یجب من ذلک و حسب مخاطبت خطابیه و ما یحسن و مسموع نلشهاد و ما یحسن و فی مجالس الخباز و ما یحسن و مطابقتن و ما یحسن و کتابتن. در این فصل مطالب زیادی هست که در عنوان اشاره میشه. یکی این که کلام خطابی وزن داره، البته وزنش به شدت و غلظت وزن شعر نیست. شعر وزنش قوی تر از خطاب است، ولی وزن کلام خطابی رو میخوام بیان کنیم که خطاب چگونه منظم شود. در وقتی که میخوام منظمش کنیم، ادوات میاریم تو کلام یا نبرات میاریم، یعنی سکوت میکنیم یه مقداری، در این صورت وزن خطابه درست میشه. حالا یا با آوردن روابط و ادوات یا با سکوتی که مقتضای نبر است. این مطلب اول. یه مطلب دیگه داریم که ما از خطابات خطابی استفاده میکنیم. در خطابات خطابی از یه چیزایی لازمه بهره‌مند بشیم، اون چیزها رو خواهیم گفت. سوم که ما در مجالس اشهاد، یعنی مجالس عمومی، خطابه میخونیم. این خطابه محسنات داره، محسنات خطابه در مجلس عمومی ذکر میشه. مطلب بعد اینی که خطابه در مجلس خباس هم خونده میشه، یه محسناتی هم در اون تو خطابه داریم که در مجالس خصوصی خطابه چه چیزها باید رعایت بشه. من دو تا مطلب دیگه باقی مونه. یکی این که در خطابه چه کنیم وقتی خطابه رو میخونیم. یکی این که اگه خطابه رو نوشتیم، در نوشته چه کارهای انجام بدیم که نیکوتره. اینا مطالبی هستن که در این فصل باید مطرح بشند. صفحه 226 این سطح اول. فصل سومه. فی وزن کلام خطابی و استعمال ادوات فیها و نبرات. این کلیش مطلبه. کلام خطابی وزنی داره، درست کردن وزنش ضعیفتر از وزن شعره. در این وزن کلام خطابی ما از ادوات استفاده میکنیم، یعنی الفاظ مثلا سله و حرف جر و اینها. این الفاظ گاهی کلام رو طولانی تر میکنه و وزن خطاب رو درست میکنه. و استعمال ادوات فیها این در خطابه. و نبرات این سکوت هم میاریم که همین سکوت گاهی باعث میشه که کلاممون طولانی تر بشه. یه مطلب بعدی. اما یجب من ذلک حسب مخاطبت خطابیه، آنچه که از این وزن خطابه لازم است. و این وزن خطابه در مجالس متعدد متفاوته، لذا ایشون میگه مخاطبته، یعنی در بعضی مخاطبات ها واجب اون چنان زینتی و الفاظ بیاریم، در بعضی خطاب ها یه زینت دیگه میاریم. همه جا لازم نیست این زینت ها مساوی باشند. مثلا در خطابهی که مربوط میشه به اخلاق طوری عمل میکنیم، در خطابهی که مربوط میشه به چیز دیگه طور دیگه عمل میکنیم. اما یجب منظاره که نی از این وزن خطابی و حسب مخاطبه، مخاطبه خطابی، یعنی در یک مخاطبه خطابی استفاده های داریم، در خطابه خطابی دیگر استفاده های دیگر. مطلب بعدی: اما یحسن و مسموعن علل اشهاد، آنچه در یک کلام خطابی هست که کلام خطابی گفته میشه و شنیده میشه، شنیده میشه علل اشهاد، اینی در مجلس ها، در مجلس ها در حضور حاضران این مجلس خطابی داریم که شنیدنیه. در اونجا چه الفاظی بیاریم و چطور وزن کلام خطابی رو رعایت کنیم. بعدن و ما یحسن فی مجالس الخباس، در مجالس خباس ما خطابه داریم. اخبار دینیم در مجالس خباس خطابه اون چگونه است. همچنین به ما یحسن مخاطبتن و ما یحسن کتابتن. گاهی ممکنه چیزهایی در خطابه خوب باشه یا در کتابت خوب باشه. در خطابه چه چیزایی رو استفاده کنیم، در کتابت چه چیزایی رو، اینا فهرست اموری هستن که باید در این فصل تذکر داده بشند. قیل فی تعلیم الاول، ارسطو در کتابش این چنین گفته، گفته که کلام خطابی باید مفصل باشه. مفصل یعنی فصل فصل، جدا جدا. شما الان مراجعه کنید به بعضی خطبایی که در نهج البلاغه آمده، میبینید امام یه جمله ذکر کردن، یه جمله، پشت سر جمله بعدی رو آوردن و هم بستش نکردن. جمله منفصل از هم رو ایشون استفاده کردند. پس در خطابه ما از فصول استفاده میکنیم، یعنی از جملاتی که جدای از همند. بعد ایشون فصول رو تعریف میکنه: ایزا مساری، هر کدوم به اندازه نصف بیتی باشند، که در شرک معلومه خب این نصف بیته اون نصف بیته. در خطابه چون وزن نشده برای شعر، ما باید خودمون ملاحظه کنیم که مساری رو به کار بریم، یعنی نیم بیتی ها رو بیاریم. و نیم بیتی ها اینطوره، هر کدومشون به تنهایی تمام نیستند، بلکه این فصل و فصل بعدی که پشتش میاد تمام میشه. بعد هم مثال میزنه، مثال میزنه، بعد به این نکته میرسه که مصرعی که الان گفته میشه خودش تنهایی تمام نیست، بلکه ما رو تحریک میکنه به شنیدن جمله بعد، یا به تعبیر من مشتاق میکنه ما رو که جمله بعد رو بشنویم و با جمله بعد این جمله رو تمام کنیم. بعد مثال میزنیم، مثالش میشه وقتی برسیم عرض میکنم. قیل فی تعلیم الاول انه یجب ان یکون کلام خطابی مفصلا، مفصلی باید جمله جمله باشه. ایزا مساری، صاحب مصرع ها، که مصرع در اینجا به معنی نیم بیته، یعنی خطابه از نیم بیت ها تشکیل میشه. و تکون و تفاصیل لیسه کل واحد منهایت و مومن نفس ها، این تفاصیل به نیم بیت ها نگاه کنید، هر کدوم به تنهایی تمام نیست. بلکه یه جمله که تقریبا در حد نیم بیت میارن قطعش میکنن، نیم بیت بعد هم زمین میکنن. این دو تا نیم بیت ها کنار هم قرار میگیرن، خود هم خطاب هم که جملاتی کنار همه طوریست که جمله قبل آدم مشتاق بکنه جمله بعد که حالا از رو میخونه عبارتشو میخونه مثالشو میاریم و تکون تفاصیل لیسه کل واحده من هایتمو به نفسه. این تفاصیل که نگاه میکنید هر یک به تنهایی نمیتواند مطلب رو تمام کند، ولی یجب ان یکون کل واحده من ها از این تفاصیل مشبغن للمصرع الذی یلیه. منی که دارم خطاب رو میخونم این فصول رو جدا جدا مطرح میکنم، هم خودم هم شنونده مشتاق میشم که بقیهش هم بیاریم. یه وزن معینی در همه اینها ریخته شده که بعدا شخص وقتی مراجعه میکنه این تفاصیل میابه. ولی یجب ان یکون کل واحد منها از این تفاصیل مشبقن الی مصرعی که یلیه به دنبال مصرع اول میاد، الذی انما یتم به المعنا. اون مصرع دوم مصرعی است که تمام میشود به توسط مصرع دوم معنای مصرع اول. مصرع اول ناتمامه، مصرع دوم که میاد تمامش میکنه. مصرع اول هم که میشنوید مشتاق میشید که مصرع دوم هم بشنوید. و هزا مثل مقال الفصیح من العرب، مثال داره میزنه، ایاکه به ما یسبق الی النفس انکارو، پرهیز کن از جمله ای که نفس اگر بشنود انکارش میکند. یعنی کلام منکر رو نگو. خب این توجه کنید، شخص رو مشتاق میکنی که پس چه کلامی بگم، دنبالش میدونی نگه به انکان اندکه اعتذارو، کلامی که مورد انکار دیگران باشه نگو، ولو پیش تو عذر این کلام وجود داشته باشه. یعنی بتونی توجیهش کنی، ولو بتونی توجیه کنی نیارش، مطالبی بیاد که شنونده کاملا قبول کنه، نه مطالبی که شنونده حاضر به انکارش باشه. ولو بعد از شنیدن اون حرف منکر تو عذرم داشته باشی، یعنی به توجیه کنی، ولو حرف رو توجیه بکنی، ولی در این حال تا بتونی از حرفی که مورد انکار باشه پرهیز کن. یا که با ما نصف قائل نفس انکار رو میشه یک مثل، یعنی یک بله مطلب اولی که گفتی بهش اکتفا نکن، دوم میرم بیار. دوم اولی که گفتی اگر مورد این کاره نگو، مگر ولو عذرش هم داری، یعنی میتونی توجیهش کنی، بازم تا جایی که ممکنه نگو، شنونده رو به سمت این کار نکش، ولو بعدن درستش کنی، ولی از اول روی این کار توش نذار، تو زنش نیار. فلیس کل ما من یسمه و نکرن یقدرن یوسه و حضرن. چرا میگیم منکر رو نیار؟ چون ممکنه تو توانایی نداشته باشی که عذر این انکار رو ذکر کنی. شنونده کلامی شنیده که قابل توجهش نیست، براش ارزش قائل نیست، عذرتون هم نمیپذیره. اینجا خب خطابتون ناقص میشه، باید طوری بیاری خطابه رو که مورد پذیرش باشه، نه که طوری بیاری که مورد این کار باشه ولو بعدن بتونی این کار رو توجیه کنی. یعنی از اول جملات در کنار هم ردیف کن که یه مطلب کاملی تحویلی شنونده داده باشی. فلیس کل من یسمه و نکرن، ضمیر ما یسمه و برمیگرده به مای ما یسمه و نفس این کارو. هر کس که این کار یه جمله رو شنید حق ندارد. فلس کل من یسوه نوشن، هر کس که مطلب رو شنید ممکنه که قدرت این چنین نیست که قدرت داشته باشه که یا بسته و حضرن، یعنی در امکانش باشد که عذر بیاورد و این انکار رو از بین ببرد. ممکنه کلام منکری گفتی، عذرش هم داشتی اما نتونستی خوب افادش کنی، کلام منکر گفته میشه، کلام و عذر هم باقی میمونه. فإن كل مصراء من مصراء هذا الكلام، هر مصراعی هم نیم بیتی از نیم بیت های این لغت، یحتاج الى الفقه عطایتو، احتیاج به یه ادراک خاصی دارد که با این ادراک خاص اون مصرع قبلی تمام بشود. خب قرار شد که کلمات خطابی مصرعی باشن، یعنی یه نیم بیتی باشن، سر نیم بیتی که تمام شد قطع بشه، نیم بیت بعدی شروع بشه. حالا ایشون میفهمد که شما با نبره این نیم بیت رو قطع میکنی از نیم بیت بعدی، نیم بیت اول میخونی، حالا مثلا یه نفسی میکشی، بعدا نیم بیت دوم میخونی، بین دو نیم بیت یک نبره فاصله افتاد. این در خطاب زیاد پیش میاد که یه نیمه یکی گفته میشه، بعد یه تعمال کوتاهی میشه، بعدا دوباره نیمه یکی بعدی گفته میشه. بعد ایشون میفهمد که حالا که قرار با نبره با یه نفس کشیدن با یه مقدار سکوت رو فاصله کردن میتوانی خطاب رو ادامه بدی، بیا در کلام خطابی عطوف رو بذار. عطوف یعنی چی؟ عطوف معنی عطفه، عطف هم به معنی خمیرگی و میل دادن، یعنی مطلب طوری شروع کن که در فصل بعدی و در مطلب بعدی کنه او بازگشت داری بین مطلب اول، مطلب اول بیار، بعد مطلب دوم طوری بیار که داریم کنه او داریم به مطلب قبلی عطف میکنی، برمیگردی، میل داری. حالا یا در آخر کلام قبل عبارتی بیار که در کلام بعدت همون عبارت تشرار کنی، یا در اول جمله مطلب بیار که در آخر این جمله تشرارش کنی، این جوری با هم دیگه مرتبطش میکنی. بعد میفهمد که تکرارم دو قسمه، یه وقت این همون حرف اول تکرار میشه، این حرفی که در مثل قبل بردی همین در مثل بعد هم بیاری، این میشه تکرار. یه بار نه، اونی که در جمله قبل بردی اینش رو تکرار نمی کنی، لفظ تکرار میشه اما معنا فرق میکنه. شاید هم شاید همون جناسیست که در بدی گفته میشه، جناس. در شعر سویتی هم داریم، حالا شعر سویتی شعره، ما در خطاب هم میگیم کار انجام بده. اولین شعری که سویتی هست چیه؟ که کلمه مالک توش تکرار میشه، مالک قال محمد هو ابن مالک، شعر بعدش
احمد عبدالله خیر مالک،
بله در هر دو کلمه مالک میاد. در اولین شعر مالک اسم پدر این محمده، در شعر دوم مالک اسم خداست، صفت خداست، جنسشون یکیه، بهشون این تجنیس جنس یکیه، ولی معنی فرق میکنه. گاهی میگه که فقط تکرار میکنه تو این جمله عبارت، تو جمله دیگه هم همون معناست، معنی فرق نمیکنه، کلمه تکرار شده. اما گاهی جناسه یا به خودشون تجنیسه. در عبارت قبلی، در فصل قبلی این خطابه یه عبارتی آمده، در فصل بعدی هم همون عبارت تکرار میشه اما با معنای دیگر، با معنای دیگر. در شعر هم میگن اگر کلمه رو تکرار کردی سعی کن معناش فرق کنه که تجنیس بشه، تکرار خالص نباشه. ولی در اینجا میگه تکرار باشه این نداره، تجنیس نباشه این نداره، در هر دو صورت عطوفه، یعنی خمیدگی شعر دوم یا نیم بیت دوم به سمت نیم بیت اول، یعنی نیم بیت اول که گفته شد شما در نیم بیت دوم کلام میاری که این کلام اطور نیم بیت اوله و این دوتا کلام رو هم میچسبونه و هم ارتباط میده و این باعث میشه که شما روابط به دوتا جمله رو رعایت کرده باشید. واضح تفاصیل، تفاصیلی که خطابه رو میسازند هر کنون به اندازه نیم بیتن، این تفاصیل تحسن رو این در مخاطبه وقتی در خطاب میخونی تحسن رو به نبرات، یعنی فاصله بده بین این دوتا، یه نفسی یا یه خود بیشتر از نفس به کش بعدن ادامه بده، به نبرات که تخت و تسل، که این نبره وقتی آمد اون جمله قبل رو قطع میکنه بعدش جمله بعد شروع میکنه، تخته و تسل هم قطع میکنه هم شروع میکنه و با این نبره دو تا جمله تکمیل میشه، یکی جمله اول که قطع شده بود، یکی جمله دوم که وصل شروع میکنه. و یجب ان یکون من کلام الخطابی عطوفا، برای کلامی که صورت خطاب در میاد باید عطوف باشه، عطوف هست که در یعنی خمیدگی، یعنی مثل دوم به سمت مثل اول تمایلی میده، در مثل اول کلام میگیم، در مثل دوم با تکرار اون کلام یا با تجنیس اون کلام طوری میشه که کلام دوم و کلام اول ارتباط میدید. نهت میکنم نمونه داره، من نمونه ها چون حافظه ندارم تو ذهنم نمیتونم بسپرم اینجا بگم، بله بگم گفتم خیلی خوب مثل شعر اول مالک، خب شما کمک کردین تا من تونستم شعر یادم بیاد، ولی خب الان دقت کنید در شعر مالک جناس به کار رفته، پیشونشون تش نیست، این جناس اینا عطفه، یعنی عطف جمله دوم و جمله اول، یعنی ارتباط جمله اول دوم، روابط رو این کلمات رو قطع نمی کنید، روابط رو این کلمات رو حفظ میکنید. از میکنم این اگه با مثال گفتم شد خیلی بهتر فهمیده میشد. من نه که حافظه قوی ندارم، شعرها یادم نمیمونه که بیام بگم، حتی کلمه خطابی هم یادم نمیمونه. شما مراجعه کنید به خطبه مثلا که اخلاقهای خوب رو در اون خطبه بیان میکنه، یه نیم بیت میاد مطلبی میگه، نیم بیت بعدی میاد مطلب دیگه میگه، این دو مطلب هم مرتبط میشن، مرتبط میشن و به شاید یه خطبه در میاد خیلی جذاب هم میشه. و یه جمعن یکون کلام خطبی عطوف، عطوف همون عطفه، عطف اینه که در یه مثلی چیزی میاری در مثلی دوان دوباره میل کنی به همون مثل اول یا خم بشید به سمت مثل اول، تعبیرات مختلف داریم. و هوا عطوف رو معنا میکنه، و هوا ان یکون امال ابتدا من لفظ او حرف ینتهی الی، ابتدای کلام از این لفظی باشه، حرفی باشه که در انتهای کلام به اون حرف دوباره برسید، یا ابتداس از ابتدا از لفظ یا حرفیست که ینتهی جمله شما الهه به همه حرف. حالا این که حرف با عبری شروع کنی و با عبری دیگه تموم کنی دو جوره، یکی که الان سرده تکریر قبلا با جمله گفتید الان همون رو تکرار میکنید، یا الان سرده تکنیسه قبلا جمله گفتید حالا همون داری تکرار میکنید ولی معنای اولتون با معنای دومتون متفاوته. جنس کلمه یکیه و معناش رو بود هر دو مثلا کلمه مالکه، یکی اسم پدر این آدمه یکی هم صفت خداست و هوه هوه این تجنیس تجنیس رو بهم میکنه و هوه یکون در مکرر و این کان لفظن مکرر فیل مسمون، اونی که تکرار شده ولی در شنیدن داره تکرار میشه اما فاقه مختلف هم فیل مفهوم. این دومی با اولی اختلاف داره در مفهوم، اولی از کنم اسم پدر محمد ابن مالکه، دومی صفت خداست. فعین حاضا این چنین عطفی که معطوفن علیه با معطوف از نظر معنا فرق کنند ولی لفظشون یکیه، این چنین لفظی یه از کلام لذیذن کلام زیاد جلوه میده محصولن به حدود حادت یقفن درزن، این کلام محصول میشه به حدودی که این حدود تعیین کنندند که وقتی به این حدود رسیدیم ذهن انده این حدود متوقف میشه، این کلمه جمله رو تمام میبینه. ولی جمله بعد میاد مفاد جمله قبل رو تکمیل میکنه، ولی خود این جمله قبل هم دارای لفظیست که وقتی این لفظ رو ذهن میشنوه توقف میکنه. بعد توضیح میده میگه اینجور الفاظ آوردن نه تنها عطف درست میکنه، نه تنها دو جمله رو به هم مرتبط میکنه، بلکه باعث میشه این دو جمله سهل الحفظ بشن، یعنی راحت دوتون که محفظتون بسپرینش، چون دوتا کلمه تو این دوتا جمله آمده هر دو یا یکی هست که تکرار شده یا تجنیسه که لفظ تکرار شده معنا تکرار نشده، این دوتا باعث میشه شما راحت تر بتونید عبارت رو حفظ کنید. و یجعل هو یعنی یجعل این گوینده این مثل این خطاوره و سهل الحفظ لکن هیزا عدده، چون این مثل دارای عدد است که انما یسهل لمثله حفظ الموزون، به خاطر مثل چه کلمه که زاعدده شما این جمله موزون رو حفظ میکنی، هم وزنش رو حفظ میکنی هم خودش رو راحت هم میتونی حفظ کنی. زاعدد
یعنی منظور چیه؟ زاعدد؟
بله منظور زاعدد لکن هی زاعدده، چون این شعری که من شروع کردم حالا یا مثلی که من شروع کردم زاعدده، یعنی شما این جمله رو این چنی میبینی جمله اول داره تعدادی از مفردات، جمله دوم هم همون مقدار مفردات رو داره، عددش رو بشوری این یه عدم سهمت، هم به لحاظ این که لفظ داره تکرار میشه هم به لحاظ معنا تعداد در الفاظ هم یکسان هم. این نمایه از فرله مثل یه حفظ موضوع لمثل چنین عددی موضوع نیدون کلامی که وزن درش راه شده راحت میتونید حفظ کنید. و به این جمله این نر مسجل دو تا جمله کنار هم بذارید آخراشون با هم جور باشند، این چون مسجل ول معطف دو جمله این جمله اول و جمله اول مرتبط باشه، حالا یا با تکرار یا با تجنیسی توضیح داریم، ول موزون هر دو وزنشون یکی باشه، این موزون از مسجع و معطف بالاتره این تقریبا یکسانن، مصدع معطف موضوع نه اغربن به این که در ذکر انسان ثابت بمانند، اغربن من غیر هیمن الکلام، اینا از غیرشون به ذهن من نزیده و به حفظ من نزیده. تا اینجا روشن شد. ایشون اصرار داشت که کلمات مسجع بیار یا معطف بیار یا موزون بیار، چون اینا رو حتی میشه حفظ کنی. حالا بیان میکنه که اگر دو تا جمله داشتی، جمله اول مثل اول بود، جمله یا مثل دوم بود، سجرم حفظ کردی، سجر رو حفظ کردی، خیلی جملات طولانی نکن، چون وقتی وارد جمله دوم شدی اگه جمله دوم طولانی باشه سجر اول یادت میره، از سجر اول گذشتی همه توی جمله دوم، جمله دوم خیلی طولانی یری سجر اول یادت میره، وقتی یادت رفت اون لطافت و زیبایی دیگه نداره. پس باید بین سجعه ها فاصله زیاد ندی، همچنین فاصله رو کم نگیری، چون فاصله اگر کم باشه زود زود عبادت قطع میشه، عبادت اول زود قطع میشه که عبادت دوم شروع کنه. پس اگر میخوای سجعه ها رو طولانی بگیری که لازم میاد سجعه اول فراموش میشه، تا بخواه به سجعه دوم برسی چون فاصله زیاد شده سجعه اول یاد نیست. اگه فاصله ها کم بگیری، کوتاه بگیری نیم بیتر رو، لازم میاد که سجعه ها کوتاه باشن، وقتی سجعه ها کوتاه بودن نمیتونه رابطه رو بینشون کاملا برقرار کنی. خب تا اینجا روشنه. خود سجعه ها بیشون حساب کرد، خود به دو جمله رو حساب کرد، جمله اول و جمله دوم، گفت خیلی جملات طولانی نکن. بعد میاد میگه که دو تا جمله رو از هم جدا کردی، موصل بیار، موصل بیار این بین دو جمله باز جملات بیار که جمله آخر و جمله اول مرتبط کنن، تباین بین جملات ننداز. اینطور نباشه که جمله رو طوری بیاری که جمله دوم با جمله اول تباین پیدا کنه یا پراکندگی پیدا کنه. بالاخره این در خطابم لازمه که این جملات پشت سر هم بیان. پس اگر فاصله انداختی بین دو جمله، سعی کن این فاصله اولا خود فاصله داره فصول باشه، یعنی داره جملات باشه، ثانیاً جملات طوری نباشه که دو جمله اولی رو قطع کنه، بلکه میتونه این دو تا جمله قبل رو هم وصل کنه. و یجب ان یکون طول سجعه ها یه قدری باشد که لا یبعد لهو ما بین الاطراف، لهو زمش به طول برگرده، که به خاطر این طول بعید نشود فاصله بین اطراف جمله خروج، که جمله اول آوردید جمله دوم آوردید، سعی کنید جمله دوم اینقدر طولانی نباشه که سجعه جمله اول رو فراموش دهند. یجب ان یکون طول سجعه ها به قدری باشد که به خاطر اون طول فاصله لایبود زیاد نشود بین اطراف بین سجعه ها، بودی که ین مهی مهو تخلل سجعه اول فراموش میشه با اون طول. تخیل سجعه اول، یعنی شما وارد جمله دوم میشید فاصله خیلی زیاد نشه که کسان که از اون لبنی مسئول دیدن شعر باشن شما دیدن شعر ندیدن اون مصرح ها باشن، شما هم بینشون اون مصرح های زیادی بیارید که اون مصرح های قبلی فراموش بشه. و یه برای اندکون توصیف پیوند دادن بین مساری و بین مساره توصیف باید خودش داره مساری باشد، تباین درست نکنه، یعنی مساره اول با مساره آخر فاصله افتاده بینشون، این فاصله شما باید با مساره پر کنید، طوری نباشه که بگن مثل اول و مثل آخر فاصله افتاد و وقتی ما بود مثل آخر شدیم مثل اول یادمون رفت، اینطور نباشه، پرکنده هم نباشه، یعنی بالاخره جدا نکنه مثل آخر از مثل اول، یه جور هم ارتباطش بوده. ریزن یا نقی ان یکون سریع الانتقال قصیر جدا، سزاوار است که مصرح های موجود در خطابه کوتاه نباشند تا از هم سریعا منقطع بشن و شما نتونید این دوتا مصرحی که رو هم نشوندید نتونید دو متصل ببینید، بلکه مصرح ها باید مناسب باشن، این بین مثل اول و مثل آخر فاصله بشن و این مثلها رو هم مرتبط کنند. بیان بقیه نکنه توصیل این پیوند دادن بین مثلها غیر متباین باشد، همچنین مثلها از هم مفترق نباشد، هم متباین باشد هم مفترق نباشد، متباین نباشد، همچنین متباین باشد شما شده متباین نباشن، این مثل از هم جدا نشد، ولا مفترقن پرکندن نباشن که با هم اختلاف ملت زشت باشن. بیان بقیان نکونه توصیل به این مساوی غیر متباین، اون مثل هایی که شما بین مثل اول و مثل آخر میرید اینا وصف کنند مثل آخر و مثل اول، جداشون نکنند، بلا مفترقن پرکنده رو نباشند که یه جا بستش یه جا پاره بشه، در این صورت فلای تناسب اگر تباین داشتن یا مفترق بودن تناسب بین خودشون نیست، چطور میتوانند مثل آخر رو با مثل اول وصف کنند؟ ول موسل و ول کلام لذی لهو مساری، موسل کلامی که خودش دارای مساریه دارای نیمبیتیه و این دارای نیمبیتی یتنفس فی موقعینها،
موسل
که این دو جمله به توسط این موسیل به هم وصل میشه، اسم موسیل خوبه و موسیل کلامیست که لهو مساری، خودش داره این مساره هاست که یه تنفس این مساری فی ما بین اون دوتا کلامی که به ظاهر از هم قد شده، کلام اول با کلام آخر از هم قد شده، شما میخواد یه موسیلی بین این دو بذارید که این دو رو هم بس کنند، می فهمد که موسیلتون باید طوری باشه که بتونه بین این دو واقع بشود و این دو رو هم بس کنند. یه تنفس به معنی اینه که چیزی رو داخل کنیم، هوایی رو داخل دست سینه می کنیم، یه تنفس اینجا همینه، موسیل رو داخل می کنید بین دو مثلی که از هم قطع شدن، یه مثل اول یه مثل آخر، بین این دو تنفس میدید، یعنی این موسیل رو قرار میدید. کما این دستیار معاطف. دستیار یعنی دوتا جمله داشتی سجه داشتن، سجه هاشون معاطف رو یعنی پیوند داشتن، پیوند بینشون بود. حالا شما موسیقی رو میخواد به این دستیار معاطف بذارید به طوری که این دستیار هنوز هم با هم ارتباط داشته باشد. بنابراین باید موسیقی بیارید که بی ارتباط نباشد، قطع نکنی این دوتا جمله رو، دوتا مصره رو قطع نکنی. کما این در اصول معاطف، اصولی که برای من عطیفته میشن و با هم ارتباط دارن ولی ظاهرشون ظاهرشون جدا شده اصلا. مصره که میاره بین این دو باید تفصیل بالفعل داشته باشد، یک، و رابطه رو قطع نکند. دو تفصیل بالفعل داشته باشه این چی؟ یعنی خودش هم متعدد باشه. آخرین مصرع رو واسطه نکنی، آخرین مصرع تکه، آخرین مصرع تکرار نداره، اینو واسطه قرار ندی. بگید مصرعی که مصرعی که لاغل از دو مصرع تشکیل شده اونو موسیقی رو بگید که اولا خودش داره چند تا جمله است، ثانیاً این موسیل چند تا جمله رو اصلا جدا نمی کنه. فهو کلامون فیه تفاصیل بلفل، خود موسیل کلامیست که تفاصیل بلفل داره، یعنی خودشم داره چند تا مصره. اما الذی لا تفصیل فیه، موسیلی که تفصیل درش نیست، فهوال مصرع الواحد، یه مصرع بیشتر نیست، مثل مصرع اخیر که مصرع اخیر دیگه تکرار نمیشه، آخریه. اینو واصل نکنید، بلکه موسیل رو عبارت خواهیم بیدید از اون کلامی که خودش داره تفاصیله، داره چند تا جمله است. این که ساعت ده شد ولی
چرا میگه اخیر مثال اخیر این مثال اخیر این بیت؟
بله ببینید چند تا نیم بیت داریم، بین دو تا بیتش به هم خورده، فاصله افتاده، یه موسیلی میاریم. این موسیلی که میاریم خودش باید داره چند جمله باشه، نه که یه جمله باشه چنانچه موسیل اخیر اینطور. موسیل اخیر دیگه پشتش چی نیستی که خودش یه جمله است، بعدش هم جمله نیست. این میشه مثل واحد، مثل واحد رو واصل و موسیل قرار ندیم، موسیل رو عبارت کردیم از چند تا جمله به هم مرتبط که بیاد بین اون دو جمله اول و آخر ارتباط برقرار کنه. خب حالا این موسیل هایی که متعددن اینا چقدر باشند؟ اون مثل اول یا مثل آخر، مثل دهم بینشون فاصله شده. یه موسیل باید بیارید که وسط این دو رو پر کنه. این موسیل چقدر باشه؟ موسیل طولانی قرار بدید یه مشکل داریم، کوتاه قرار بدید مشکل دیگه داریم. راهش اینه که اینا هم متعارف باشند. الان میخوام این رو بیان کنیم که موسیل هم باید اندازش متعارف باشند، اندازش اینطور نباشه که خیلی طولانی باشه و اندازش طوری نباشه که خیلی کوتاه باشه. این هم مطلب میخواد بیان باشه که انشالله این رو باید جلسه آینده توضیح بیدم. و یه زمن تکنه مسائل بلسه و اتصالات متدله که قصد و طول این بحثش رو میبرفرده.